با نام او و با سلام. غزل 281 رو پیش رو داریم. یا رب آن نو گل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. این غزل در دیوانهای مصحح دیگر شماره های گونه گون داره. در دیوان استاد نیساری شماره 254، یا رب آن نو گل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. تنها یک نکته ای رو پیش از این عرض کنم که دستان یعنی مکر و فریب. دوستان التفات داشته باشند اینکه دستان به تنهایی معنای خاصی که فراچنگ می آید هرگز ندارد، به مفهوم هزار دستان و مخفف داستان و نه دستان اساساً به معنی فریب است. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم در غزل پیشین که سوخت حافظ بی دل، پیداست که با مکر مترادفه، مکر و دستان با یکدیگر مترادفن. اما این مصرع در نسخه های کهن‌تر ضبط دیگری نیز دارد. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم که داد من به ستاند ز مکر و دستانش. همچنان که بنده در پایان برنامه این غزل رو همین گونه خواندم، ز مکر و دستان او. این شین متصل ضمیر باز می‌گردد به محبوب. یا رب آن، چرا آن و چرا این؟ ببینید به چندین اعتبار این ضبط ناروایی است. چرا؟ زیرا در فراق محبوب این غزل سروده شده. اگر می‌فرمایید این نوگل کو، جز شما شنوندگان و دوستان گرامی ما نوگلی در کنار ما نیست که این خطاب به آنها باشد. آن نوگلی که در اینجا و در کنار شما نیست. چرا؟ زیرا می‌فرماید در بیت دوم، گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور دار آفت و نه به نظر من دور باد. چقدر دار و دور زیبا میشه. دور دار آفت که دور بدارد یا رب. و بیت های دیگر، گر به سر منزل سلما رسی ای باد صبا. معلومه محبوب در کنار نیست. بر این پایه دوستان بسیار عزیز شنونده و حافظ پژوهان بزرگوار دقیق یاب، یا رب آن 27 تا 28 پشتوانه دارد، اما یا رب این، منظور ما رو آن و این است که یا رباش تفاوتی نداره، ضمیر این تنها 6-7 پشتوانه دارد. به گونه دیگر همه نسخه های کهن آن ضبط کردن. از دیگر سوی فراوانی دست نوشته های کهن 27-28 نسخه کجا؟ 6-7 نسخه کجا؟ از دیگر سوی ضمیر اشاره این در آن هنگام سزاوار که یار در کنار باشد و نه در فراق. ابیات دیگری پس از این بیت نیز تأیید این سخن است که این غزل در فراق یار سروده شده است. در نتیجه یا رب آن نو گل خندان، دریغ و افسوس که این مصححان این ضبط کردند و به چاپ رساندند. استاد سایه متاسفانه، استاد جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد محیط، استاد سهیلی خانساری، استاد افشار، علامه غنی و قزوینی، استاد پژمان و خلخالی، یعنی در نسخه خلخالی این گونه ضبط است. اما کسانی که آن ضبط کرده اند همانند استاد خانلری، استاد نیساری، استاد ایوزی و نسخه قدسی و قاآنی و حکیم و دیگران. یا رب آن نو گل خندان که سپردی به منش، یعنی سپردی به من او را، یا رب آن نو گل خندان که در واقع به این معناست که نصیب منش کردی، اون نو گل خندانی رو که نصیب من کردی خداوند می سپارم به تو، به تو می سپارمش. مگر امروز نمی گوییم به امان خدا، به خدا می سپارم شما را، می سپارم به تو. از چه؟ از چشم حسود چمن او را، ضمیر متصل مفعولی، از چشم حسود چمن، از چشم حسود چمن. در آغاز بگوییم چشم حسود چمن، این واجارایی رو ارتباط بفرمایید. دو دیگران که آن حسودانی که در چمن میزیند، یا گلها و شکوفه هایی که به او حسادت میورزند، یا نه اساسا کسانی که در گلگشت به چمن آمدند. همینجا عرض کنم که نسخه مصحح دکتر ثروتیان نیز آن نو گل ضبط کرده است، تا فراموشم نشده. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، اگرچه این محبوب که اینجا نیست از کوی وفا دور شده، اونم صد مرحله. این به حرف اضافه رو نفهمیدم، به صد مرحله، مثل به ترک او گفت که بسیار خواجه به کار برده، اینا رو نمیفهمم. تنها عرض میکنم نمیفهمم. گرچه از کوی وفا صد مرحله دور شده، اگر برای ترمیم وزن نباشد که شاید همین گونه است، حالا دور باد. چرا دوردار نخوانیم؟ دور و دار در غزل‌های عربی، قصائد عربی، جالب است، همانند ما در فارسی بسیار ادبا سخت گیرند. در زبان عربی دستت باز، هر کاری میتونی بکنی، در وزن، در قافیه، رتف اصلی، اختلاف رتف اصلی در شعر فارسی قیامت میکند. اگر شاعری بیتی بگوید که در آن بیت اختلاف رتف وجود داشته باشد و به چشم بخورد، رسوایی جهان را برای خود تضمین کرده است و خریده است. سراسر آثار عربی پر از اختلاف رتف است و هیچ مانعی هم ندارد. منظورم این است که در قافیه فارسی، که اینها رو به تفصیل ما در اون کتاب قافیه که از سوی نشر فصل پنجم به بازار آمده، به تفصیل اینها رو در حواشی سخنان پدر عرض کردیم، به راستی قافیه یک موسیقی خاصی دارد. تمام این تنگناها در قافیه به موسیقی کلام کمک می کند، اما در عربی شاعر به راستی دستش گشاده است و از هر قافیه‌ای می‌تواند سود بجوید، که این توضیح‌ها رو به تفصیل اونجا ما بیان کرده‌ایم. یا رب آن نو گل خندان که سپردی به منش، می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور دار آفت دور فلک از جان و تنش، دور بدار. خب اگر دور باد بخوانیم چی میشه؟ دور باد درست است که معنی عیب ندارد، اما اگر دور دار بخوانید، اون آرزوه و اون دعاه باز از حق تعالی خواستید، از اون یارب خواستید. یا رب دور دار آفت دور فلک. اما اگر بخوانید دور باد، یه فعل دعاییست. اما چقدر زیباست دور دار، از خداوند خواسته اید که آفت دور فلک را از او دور بدارد. این یک تأثیر. دو دیگر، پنج دست نوشته بسیار کهن دوردار ضبط کرده. دریغم میاد که عرض کنم به راستی مصححان چرا به این چندین نسخه التفات نکردند؟ کدام نسخه های کهن دوردار ضبط کردند؟ نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 825، یعنی نور عثمانیه ترکیه، میشیگان امریکا، و نسخه نوشته شده در سال 821 که از میراث استاد دکتر اسقر مهدوی است و در ایران نگهداری میشه، اما نور عثمانیه در ترکیه. این همه نسخه کهن دوردار ضبط کرده، چه عیبی دارد که ما هم دوردار ضبط کنیم؟ یکی از ویژگی ها، به یاد دارید چند ویژگی برای نسخه مصحح، مصحح که نمیتوان گفت، نسخه تدوین شده که یک بار ویژگی های نسخه روانشاد استاد شاملو، احمد شاملو رو عرض کردم چندین ضبط دارد که در نسخه های دیگر نیست. تنها و تنها استاد شاملو دوردار ضبط کردند، بقیه همه مصححان دورباد ضبط کردند. گاه از یک نسخه نمی گذرند، اما اینجا چند نسخه رو فرو افکندند. با اینکه این همه ملودی به کلام می افزاید، دو دور و یه دور و باز دار و خیلی زیبایی به بیت می بخشد، ولی هیچ یک جز استاد شاملو این دار رو ضبط نکرده است. دور در پایان مصرع نخست آمده، در آغاز مصرع دومم آمده. خب این چه آرایه ایست؟ اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، عرض کردیم آرایه رد صدر، رد عروض، رد ابتدا، رد عجز و چه و چه. این آرایه از آنجا که آخرین واژه در مصرع نخست در اولین بخش مصرع دوم تکرار شده، به آن میگویند آرایه رد عروض الی ابتدا. عروض به بخش پایانی مصرع نخست گفته می شود. دوستان می خواهند این چهار جزء رو یادداشت بفرمایند. به اولین کلمه مصرع نخست صدر گفته می شود. بنویسید صدر. یه بیت رو، آغازش رو بنویسید صدر، بخش پایانیش رو مرقوم بکنید مصرع نخستا عروض. همینجا عرض میکنم گرچه رو صدر بنویسید، زیر گرچه خط بکشید، مرقوم بفرمایید صدر، زیر دور در آخر مصرع نخست خط بکشید، مرقوم بفرمایید عروض. به این کلمه در این آرایه عروض گفته میشه. زیر دور در بخش آغاز مصرع دوم، همینها، دور خط مرقوم بفرمایید، بنویسید ابتدا. ابتدا، پس به کلمه اول مصرع دوم میگویند ابتدا، و اما آخرین بخش مصرع دوم، اینها، این تنش مرقوم بفرمایید عجز یا ضرب. این بخش پایانی این مصرع دو تا اسم داره، میتونیم بگیم عجز، میتونیم بگیم ضرب. یعنی ما میتونیم بگیم رد صدر الی عجز یا رد صدر الی ضرب. من ردو نمیگم اینجا، نمیدونم چرا الف رو فرو میافکنم. پس یه آرایه اینجا پدید اومد، چون دور در پایان مصرع آمده، در آغاز مصرع دوم هم آمده، چه می شود؟ رد العروض الی ابتدا، یعنی آوردن آخرین کرمه مصرع اول در آغاز مصرع دوم. همین رد عروض الی ابتدا. ما الف لامشو بندازیم یه بخشیش در واقع فارسی بشه. این یک آرایه برای بیت دوم. یه جناس هم داریم، آرایه جناس پس شد آرایه رد العروض و آرایه جناس ناقص. بین چی؟ میان دور و دور. دور دار آفت دور فلک. آرایه تکرار هم داریم. خب گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور دور دار. خود دار و دور نیست که اختلاف رتف اصلی در این دو واژه به چشم می‌خورد نیز به گونه‌ای نوعی آرایه جناسه. ببینید چند آرایه در این بیت آمد. دور دار آفت دور فلک از جان و تنش ای خدا. چندین نسخه، بین 6 تا 7 نسخه دور قمر ضبط کرده در برابر دور فلک. دور فلک 27 دست نوشته تاییدش میکنه، دور قمر 6 تا 7 دست نوشته. البته این دور قمرام خیلی کهن هم هستند پشتوانه هاش، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 825، 858، 867. و خب حال فلک ضبط کنیم یا قمر؟ فلک 20 و چند پشتوانه دارد، قمر تنها 6-7 پشتوانه. اما آیا مزیتی دارد؟ دور دار یا دور باد، ما آفت دور قمر داریم، اما بنده آفت دور فلک نشنیدم. یعنی چه؟ مگر نمیگوییم قمر در عقرب؟ یعنی بسیار زمانها هست که قمر در عقرب است. باورهای اخترشناسان کهن رو عرض میکنم، خود چیزی نمیگویم، نمیخواهم چیزی بیافزایم یا باور خود رو بگویم. پس آفت قمر به باور مردم آن روزگار نزدیکتر است تا آفت فلک از زمین است. تنها خواستم توضیح عرض کنم، نمیخواهم شما به چیزی باورمند بشوید و به گونه دیگر رفت بفرمایید. خواستم این دقایق رو بی توجه از سوی آن نگذریم. اما چه کسانی دور قمر رفت کردند و چه کسانی دور فلک؟ در آغاز عرض کنم که دورباد همه به اتفاق دورباد ضبط کردند. تنها استاد شاملوست که دوردار ضبط کرده و چه ملودی خوشی. اما استاد همایون فرخ دور قمر ضبط کردند. بقیه به اتفاق دور فلک ضبط کردند. درستش هم همینه. برای این که ما اجازه نداریم وقتی 30 نشانه از فلان شاعر یا فلان دانشمند می‌بینیم و در دست داریم که می‌گوید این گونه گفته‌ام، این رو مقایسه می‌کنیم با اون 5-6 دست نوشته‌ای که باز در دست است، می‌بینیم اون فراوانی نسخه‌ها ما رو دست به عصا وامی‌دارد که رفتار کنیم. حال شما اگر خواستید دور قمر ضبط کنید، یعنی یک بار دور فلک بخوانید، بار دیگر دور قمر. دوستان بسیار گرامی، بیت 3، بیت 4، بیت 5 در این غزل با یک دیگر ارتباط دارن. به اصطلاح قدما که بنده این اصطلاح رو نمیپذیرم، میگفتن موقوف المعانی است. یعنی معانیش با یکدیگر وقف یکدیگرند، در بند یکدیگرند. این شماره ها در ضبط استاد خانلری و دیگران نیز تقریبا همان توالی ابیات را دارد که در ضبط علامه قزوینی و غنی رعایت شده است. بیت 3، بیت 4، بیت 5، این 3 بیت رو شاید که با یکدیگر بخوانیم. چگونه؟ گر به سر منزل سلما رسی ای باد صبا، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش. به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه جای دلهای عزیز است، به هم برمزنش، گو حق وفا بر خط و خالت دارد، محترم دار در آن طره انبر شکنش، در آن طره انبر شکن او را عزیز بدار. سلما گفتیم از نماد هنر است. بسیاری که نمیخواستند نام محبوبشان را در ادب عرب کسی بداند، از لیلی و سلمی و یا سلما و لیلا و امثال این واژگان استفاده کردند. شاعران پارسی گوی نیز همچنین نگفتند، اسم محبوب خود را نبردند، گفتند شیرین، گفتند عذرا، گفتند لیلی. سلما هم مثل شکر، شکر اصفهانی در خسرو شیرین نظامی، مثل لیلی و مثل واژگان دیگر از نمادهای هنری اند، عرایس اند، از عروسان شعر فارسی به شمار می روند. سلما و سلامی نیز می تواند آرایه شبه اشتقاق رو به گونه‌ای تضمین کند در بیت ما. آرایه جناس شبه اشتقاق چه بود؟ آرایه ایست میان دو واژه‌ای که از نظر حروف شبیه یکدیگر باشند. اما آرایه جناس اشتقاق چیست؟ آرایه جناس اشتقاق آن است که میان دو واژه‌ای از منظر حروف با یکدیگر هم خانواده‌اند، هم ریشه‌اند. هم ریشه‌ها را جناس اشتقاق میگویند، غیر هم ریشه‌ها را اگر حروف با یکدیگر شباهت داشته باشند آرایه شبه اشتقاق. در اینجا اساساً میتوانیم آرایه جناس قلب یا بعض قلب نیز بگوییم که توضیح خواهم ارز کرد. گر به سر منزل سلما رسی، با جارایی ها رو ببینید، هماوایی ها، چون یکیش با ساد یکیش نه، هماوایی بهتره، یا با جارایی چه ببی دارد؟ گر به خود سر سلما رسی، سوا سلام برسانی، براستی زیباست. گر به سر منزل سلما رسی، یعنی گر به سر منزل محبوب من رسی، ای باد صبا، ای نسیم صبحگاهی، چشم دارم. چشم داشتن یعنی چی؟ توقع دارم. من از تو چشم دارم یعنی متوقعم. چشم دارم که سلامی برسانی ز من او را به ادب، پس آنگاه با ادب نافه گشایی کنی، یعنی رشته های زلفش رو باد وقتی میوزه گیسوان باز میشه از یک دیگر. اما چرا نافه گشایی کنایه از چیست؟ از آنجا که گیسوان محبوب از یک دیگر باز میشود، شمیم دلپذیر موی اطراگین او برمیخیزد. به این کار نافه گشایی میگویند. به باد صبا میگه به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه و مواظب باش، اونجا جای دلهای عزیزتر از جانی است، مبادا که اون خانه ها رو به هم بر بزنی. تا فردا، وقت خوش. یاربان نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور دار آفت دور فلک از جان و تنش. گر به سر منزل سلما رسی، ای باد صبا، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش، به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه، جای دلهای عزیز است، به هم بر مزنش، گو دلم حق وفا بر خط و خالت دارد، محترم دار در آن
طره انبر شکنش در مقامی که به یاد لب او مینوشند سفلان مرد که باشد خبر از خیشتنش ارز و مال از در میخانه نشاید اندوخت هر که این آب خورد وقت به دریا فکنش هر که ترسد ز ملال اندوه عشقش نهلا سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. Thank you.